أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد از بحث تعریف حکومت و مقوم حکومت یا منات حکومت، مطلب دومی که در حکومت مطرح هست به جای تعرض داره، بحث از اقسام حکومت و تقسیم حکومت هست. بر اساس اونچه که در قسمت قبلی که تعریف حکومت و منات حکومت باشه گفته شده، تقسیم در اینجا هم طبعا متأثر از اونجا میشه. بنابر اونچه که در کلام مرحوم سر اومده و از ظاهر کلام کثیری از محققین استفاده میشه که در حکومت قوام حکومت را به نظارت لفظی دانستن، که احد الدلیل در مقام تعیین مفاد دلیل دیگر و تفسیر مفاد دلیل دیگر باشد. بنابراین طبعا اقسام حکومت محدودتر می شود. تا ما در بحث قبلی قول دیگر را که در کلام مرحوم خویی یا عده دیگر از محققین اومده، اون را قبول بکنیم که حکومت گاهی به نظارت و شرح لفظی هست، گاهی به رفع موضوع هست بدون اینکه شرحی در کار باشه، نظارت به مدلول لفظی در کار باشه. بر اساس اونچه که در کلمات مرحوم آقای خویی هم اومده و توضیح هم داده ام، حکومت در بد و عام تقسیم میشه به دو قسم اصلی، که یا در قسم اول جوری است که بله احد دلیل ناظر به دلیل دیگر هست، دلیل محکوم و شارع دلیل محکوم هست، متفرع بر اون هست، با همون توضیحاتی که در کلمات بوده که به حیثی که لولا دلیل محکوم دلیل حاکم لغو میشه، مثل حکومت لاربا بین الوالد والولد بر ادله حرمت ربا، یا لا شک لکثیر شک بر ادله شکوک و امثال اینها، این یک قسم. قسم دیگر حکومت به ملاک رفع موضوع باشه. اون قسم اول که حکومت به منات نظارت و شرح لفظی باشه، خب این خودش در درون شقوق و انهایی فرض می شود. ممکنه در این موارد حکومت به لسان از همون اول در خود دلیل حاکم از ادات تفسیر استفاده شده باشه، به معنای مثل لفظ ای یا اعنی و امثال اینها. ممکنم هست که لسان این الفاظ تفسیر ازش در او نیومده باشه. در این اونجایی هم که نظارت هست، بله، دلیل لفظ تفسیری نیومده است، ممکنه این قضیه، این دلیل حاکم ناظر به عقد الوضع دلیل محکوم باشد، مثل این مثال لا شک لکثیر شک یا لا ربا و یا دلیل التوافق بالبیت صلاتون که در قسمت توسعه میاد، یا اینکه ناظر به عقد الحمل و محمول دلیل محکوم باشه، مثل مواردی مثل مثالی که زدن دلیل لا ضرر، حکومت دلیل لا ضرر بر ادله احکام اولیه که در دلیل لا ضرر کاری به موضوع دلیل محکوم که موضوع احکام شریعت باشه، کاری به دلیل موضوعی دلیل محکوم نداره، فقط ناظر به عقد الحمل او هست، حکمی که جعل شده است در ادله روی موضوعاتی مثل صوم، مثل وضوء و غیر اینها، دلیل لازرر تغییر میکنه اون حکم مجعول للوضوء، حکم مجعول للصوم و نظائر اینها را. خب این بله در این موارد در دلیل حاکم نظارت به دلیل محکوم هست، ولی در این قسمت نظارتش به ناحیه عقد الحمل دلیل محکوم، یعنی حکم او را تغییر میکنه. در مثال خود مثال لازرر از یک قبیله، ولی این در قسم اول هست که ملاک حکومت و منات حکومت نظارت و شر در دلیل حکومت نظارت و شر عقد شده. منتها حالا این از جهت عنوان کلی در همه این مثال ها، چه مثال عیب و تفسیر استفاده کردن از الفاظ خاصه مثل عیب اعنی اداد تفسیر، چه در قسمت عقد الوضع، چه در قسمت ناظر نظارت و عقد الحمل، در همه اینها عنوان کلی نظارت وجود داره. منتها نظارت را ما از چه لفظی، از کدوم تعبیر استفاده بکنیم به حسب موارد مختلفه. گاهی ملاحظه مجموع مثلا کلماتی که در جمله به کار رفته، مجموع این کلمات موجب این می شود که ما احد الدلیلین را حاکم بدانیم بر دلیل دیگر. گاهی لفظ خاصی این نظارت و این شهر را موجب می شود، مثل اونجایی که از ای و اعنی استفاده شده باشه، یا در لاروا خود همین نفی موضوع، خود همین قسمت اول که لاروا باشه، این یا لا شک، خود همین تعبیر، این قسمت از عبارت دلالت بر این داره که ناظر به دلیل محکوم هست. ممکنم هست که در بعضی از موارد حکومت بگیم این دلیل دلالت می کند، خود این دلیل ناظر به دلیل آخر هست، به حیفی که لولا دلیل محکوم دلیل حاکم لغو می شد، اگر نبود لغو می شد. ولی از جهت لفظی خود الفاظ به تنهایی کافی نیست، بلکه بعد اعمال مناسبت حکم موضوع به این نتیجه برسیم. در کلام مرحوم آقای سعد در قسمت حکومت لا ضرر بر ادله احکام اولیه، تعبیرشون اینه که ما در اینجا مثلا از لفظ خاصی، خود الفاظ، جملات، کلمات این جمله، بله این کلام، نه مستقلن نه مجموعن، خود از درون لفظ در نمیاد، بلکه به مناسبت حکم و موضوع ما میفهمیم که این دلیل لازرر ناظر به احکام مجعوله برای اشیا فی حد نفسه و به طبیعی هست. حالا مناسبت حکم موضوع رو چجوری بیان بکنیم؟ توضیحشون اینه که با توجه به این که اصلا متوقع نیست که شارع از ابتدا حکم مشتمل بر ضرر را بخواهد جعل بکنه، طبعاً این نکته وقتی باشه در دلیل لا ضرر میگوید که ما در اسلام حکم ضرری نداریم، با توجه به اون قرینه این اقتضا میکنه که در اینجا ما این را ناظر به احکامی بدانیم که روی موضوعاتی رفته است و ذات حکم، طبع حکم ضرری نیست، ولی ربما یتفق که در مورد او وجود این حکم موجب ضرر بشه، ربع در بقیه موارد موجب ضرر نشه. ولی این هم بله، در حقیقت اگه در اینجا ما از راه مناسبت حکم و موضوع هم بفهمیم که این دلیل حاکم ناظر به دلیل محکومه، شرط حکومت و منات حکومت در اینجا هم تأمین میشه. مقصود اینه که در اون قسمت هایی که ما در قسم اول حکومت که احتیاج به شرح شارع بودن دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم داریم، نظارت دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم داریم، این نظارت شرط هست ولی کاشف از این نظارت به شرط به حسب موارد مختلفه. ممکنه بله به لسان از لفظ ای و اعنی که از اداد تفسیره استفاده شده باشه، ممکنه قسمت خاص از عبارت مثل نفی الموضوع در لاروا مثلا کاشف از این باشه، چیزی که موضوعی در دلیل دیگه بوده حرم الربا، ربا موضوع است، این دلیل که میگه لاربا از خود همین تعبیر استفاده میشه، ممکن از مجموع جمله با توجه به الفاظی که دارد استفاده بشه، ممکن هم هست یه مرحله بالاتر از خود این الفاظ بدون اعمال مناسبت استفاده نشه. ولی اینها دیگه در حقیقت تعدد و اختلاف در کاشف از نظارت هست. به لحاظ این جهت رو بخوایم در نظر بگیریم، بله شعور مختلفی برای قسم اول درست میشه. ولی اینها همه در قسم اول حکومته که حکومت به منات شر و نظارت بوده. ولی اگر حکومت در دلیل حاکم نظارتی در کار نباشه، شرحی در کار نباشه، بلکه ما عهد الدلیلین را حاکم بر دلیل دیگر قرار بدهیم، از این راه که این دلیل حاکم، این دلیل اول موضوع دلیل آخر را رفع میکنه، آیا این را به عنوان یک قسمی در مقابل قسم اول می توانیم قرار بدیم یا نه؟ قبلا هم اشاره شده، مرحوم خویی فرموده که بله این حکومت به ملاک رفع موضوع هم وجود داره. کجاها این حکومت تحقق داره هم که قبلا توضیح داده شد. مرحوم های صدر هم قبلا هم در بحث مباحث قبلی هم اشکال فرموده بودن، اینجا هم اشکال دارم به فرمایش مرحوم های خویی که مرحوم آقای خویی در اینجا برای حکومت یک قسم ثانی برای حکومت بیان کرده که حکومت به ملاک رفع موضوع هست و مثالی که برای این زده، تطبیقی که برای این در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده اینه که احکام زاهدیه، یعنی بعضی بر بعضی حکومت دارن، امارات بر اصول عملیه حکومت دارن، حکومت بله تقدیم امارات بر اصول عملیه به منات حکومت هست به جهت اینکه رفع موضوع درش اتفاق میفته. خب این را از جهت کبروی قسم دوم را مرحوم آقای خویی قرار دادن، تطبیق هم در این مثال فرمودن که در اینجا حکومت هست و به قسم اول هم بر نمی گردد، چون در قسم اول از حکومت که نظارت و شارحیت شرط بود و معتبر بود، اونجا جوری بودن دلیلین که لولا المحکوم دلیل حاکم لغو می شد. ولی در مورد تقدیم امارات بر اصول عملیه چنین چیزی نیست. اگر حدیث رفع هم نبود، دلیل استصحاب هم نبود، ادله امارات، حجیت امارات و اثبات امارات نسبت به موردشون تمام بود. پس این به قسم قبلی بر نمیگرده و بله اینجا نقطه حکومت به ملاک رفع موضوع هست، نه به ملاک نظارت به شهر. و حکومتی که به ملاک رفع در این قسم دوم که احد الدلیلین بتواند موضوع دلیل آخر را رفع بکند، در این بتونه رفع کنه، اینجا بین الدلیلین تنافی پیدا نمیشه با همون توضیح عامی که قبلا هم داده شده که دلیل محکوم حکم را برای موضوعش به نحو قضیه شرطیه بیان میکنه، دلیل حاکم موضوع نسبت به موضوع دلالت داره، محکوم هیچ دلالتی نسبت به موضوع ندارد، حاکم به موضوع محکوم بر حاکم دلالت بر وجود موضوع و عدم وجود موضوع دلالت میکنه، اقتضایی داره، این اقتضا دارد اون اقتضا ندارد، طبعا معلوم میشه که در موارد اجتماع به کدوم باید اخذ کنه. فرمایش مرحوم آقای خویی در قسمت این بود. حالا یه اشکالی مرحوم آقای سر به این قسم دوم قبلا داشتن که حکومت وجه اینجا حکومت در این دو قسم وجه نداره، همون دوتا بیانی که قبلا بودن، ولی اینجا در خصوص این توضیح اشکالی دیگه اشکال اضافه فرمودن به این قسم ثانی حکومت در نظر مرحوم آقای خویی که حکومت به ملاک رفع موضوع هست. اشکال اولی که فرمودن اینه که بله در نظر مرحوم آقای خویی حکومت قسم اول این هست که لولا محکوم دلیل حاکم لغو میشه. قسم دوم را که حکومت امارات بر اصول عملیه باشه این رو جدا از این کرده. این که جدا کرده کنه معلوم میشه که در مورد احکام ظاهریه جوری نیست که لولا دنبال جوری نیست که لولا دلیل محکوم دلیل حاکم لغو بشه. اینو فرموده که بله در حکم ظاهری اگر حکومتی وجود داشته باشد حکومت به ملاک رفع موضوع هست، طوری نیست که لولا دلیل محکوم دلیل حاکم لغو بشه. این فرمایش مرحوم آقای خویی اینه. مرحوم آقای سعد در اشکال اول فرموده که این خصوصیت که لولا دلیل محکوم دلیل حاکم لغو می شود، این خصوصیت در مورد احکام واقعیه هم وجود دارد، نسبت به احکام واقعیه هم وجود داره، چون در مورد احکام واقعیه هم ما میبینیم که در بعضی از موارد اگر دلیل محکوم نباشد دلیل حاکم لغو نمیشه، دلیل حاکم لغو نمیشه. کجا؟ فرمودن که مثلا ما دلیل حرمت افتای به غیر علم را که در نظر بگیریم، افتای به غیر علم حرامه، حکم در این هم حرمت حکم واقعی هست، ولی دلیل حجیت اماره که حاکم بر این هست به نحوی نیست که لولا این از بین بردن حرمت افتا، لولا دلیل محکوم که حرمت افتا باشه عدل اماره لغو باشه. این که شما بله در حقیقت حاصل اشکال اینه که شما قسم دوم که حکومت فقط به ملاک رفع موضوع هست این را اختصاص به حکم ظاهری دادید، و حال این که ما به لحاظ حکم واقعی هم میابیم که در بعضی از موارد لولا دلیل محکوم دلیل حاکم لغو نمیشه، چون دلیل حجیت اماره بر دلیل حرمت افتای به غیر علم حکومت داره، و اینجا هم به نحوی هست که لولا دلیل محکوم دلیل حاکم لغو نمیشه، با همون توضیحی که خودتون دادید. این یک مناقشه در فرمایش مرحوم آقای خویی که مناقشه برمیگرده به این که به اختصاصی که مرحوم آقای سعد از کلام مرحوم آقای خویی برداشت کرده اند.
نمیشه قسم دوم نیست حکومت باید در قسم اول جا داشته
باشه. نه اشکال نیست، مرحوم آقای خویی این حکومت به ملات رفع موضوع را فرموده که ابواب شارعیت به نظارت نیست، به طوری که لولا محکوم حاکم لغو بشه. این خصوصیت قسم دوم این فهم تطبیق کرده این را بر کجا؟ بر حکم ظاهری، بعضی نسبت به بعضی، امارات بر اصول عملیه. این گرنه مرحوم آقای صدر از این تعبیرات در کلام مرحوم آقای خویی استفاده کرده که این که حکومت موجب رفع موضوع بشه لولا محکوم حاکم لغو نشود اختصاص به احکام ظاهریه داره. گرنه این اختصاص را از کلام مرحوم آقای خویی استفاده کرده، بعد در مقام اشکال فرموده که نه اینطور نیست، ما در حکومت امارات بر دلیل حرمت افتا میبینیم که اینجا دلیل محکوم مبین حکم واقعی هست، ولی در این حال جوری نیست که لولا حاکم لولا محکوم دلیل حاکم لغو باشه. این دارا برداشت مرحوم های سر از کلام مرحوم های خویی است و این به نظر میرسه که این برداشت تمام نباشه، چون مرحوم های خویی که در مقام حصر نبود که بفرماید که در حکومتی که به منات رفع موضوع هست نسبت به در مورد احکام ظاهری وجود داره که ولو شرحی در کار نباشه رفع موضوع اتفاق میفته، ولو شرحی در کار نباشه در مقام حصر نبود که این دلیل حکم ظاهری که اماره باشه، این اصلا حکومتش منحصر هست به ملاک رفع موضوع، منحصر بله این ببخشید از اون طرف این رفع موضوع و عدم شر عدم لغویه مختص به حکم ظاهری نیست. اینو نمیخواست بفرمایید، میخواست بفرمایید در حکم ظاهری این خصوصیت وجود داره، در حکم ظاهری که اماره بر اصل حاکم هست در اینجا حکومت رفع موضوع هست به حیثی که لولا دلیل محکوم دلیل حاکم لغو نیست. این در مورد حکم ظاهری که مفاد اصل باشد حکومت قسم ثانی وجود داره، نه اینکه منحصر به اینجا هست که شما در مقام اشکال بفرمایید که ما در جایی که محکوم حکم واقعی هم باشد موردی به شما نشان می دهیم که لولا محکوم دلیل حاکم لغو نشه. اگر مرحوم آقای خویی در مقام اختصاص بود خب بله، ولی ایشون که در مقام بیان اختصاص نبود، میخواست بفرماید در حکومت امارات بر اصول را ما می توانیم با قسم ثانی توجیه بکنیم که در اینجا اماره بر اصل عملی کاری به بقیه نداریم، اماره بر اصل عملی حکومت به ملاک رفع موضوع هست و به طوری که لولا محکوم دلیل حاکم لغو نمیشه. این مناقشه اولی که مرحوم های صدر در این قسمت به کلام مرحوم های خویی داشتن. مناقشه دوم اینه که ایشون فرمودن که این شما که در اینجا میفرمایید دلیل اماره حاکم بر دلیل اصل هست، رفع موضوع از دلیل اصل میکنه، رفع موضوع تعبدی هست، ولو جوری نیست که لولا محکوم لغو بشود حاکم، ولی با همین رفع موضوع مشکل حل میشه، تقدیم توجیه میشه. اشکالی که بر مرحوم های خویی وارده، مرحوم های سر میخوان اشکال اینه که شما در این دلیل محکوم که مثلا رفع ما لا یعلمون یا بله استصحاب باشه که لا تنقضی یقین بشر، اون غایت اونی که به عنوان غایت برای حکم ظاهری در دلیل محکوم عقص شده که علم عقص شده دیگه، علم به چه معنا هست؟ اگه مقصود از علم دو تا احتمال در اینجا هست، این که مقصود از علم بله خصوص علم وجدانی هست یا اینکه مقصود از علم اعم از علم ویدانی و علم تعبدیه. این دو تا احتمال رو باید جدا جدا حساب کنیم. در هر دو تقدیر حکومت منتفی هست، نمیشه با این رو با حکومت به منات حکومت تقدیم رو توجیه کرد. چرا؟ به جهت اینکه اگر مقصود از علم در رفع ما لا یعلمون اعم از علم وجدانی و علم تعبدی باشد، دلیل اعتبار اماره که می آید این اماره را علم اعتبار می کنه، یک مصداق را برای علم تعبدی وجدانن ایجاد می کنه. وقتی وجدانن ولو علم تعبدی، ولی وجود علم تعبدی به برکت دلیل اعتبار اماره بالوجدان اتفاق می افته. خب اگه بالوجدان اون غایت که عدم علم تعبدی بود منتفی بشود، این را باید در قسم ورود داخل کرد، نه از باب حکومت. پس اگر مقصود از علم اعم از علم وجدانی و تعبدی باشد، دلیل اعتبار اماره که این را علم با قیام اماره که مکلف عالم تعبدی می شود، موضوع او بیدانن منتفی می شود، لا تعبدن که حکومت باشد. و اگر اونی که به عنوان غایت گرفته شده خصوص علم وجدانی باشه که معنای حقیقی علم هست، خب اینجا در اینجا دلیل در مقابل دلیل محکوم که رفع ما لا یعلمون باشه، یا لا تنقض یقین به شک باشه، شک و عدم علم باشه، این بخواد اماره بخواد علم رو درست بکنه، دلیل اعتبار اماره اون چه که از او ساخته است اینه که علم تعبدی درست بکنه، دیگه علم وجدانی که درست نمی کنه. در این دلیلی که علم تعبدی درست می کنه، این را مقصود از این دلیل، اون نهایت بل اثری که این دلیل اقتضا می کنه علم تعبدیه، به غرض اینه که اون احکام در اون قسمت را، این که علم تعبدی درست می کنه، اگر به غرض ترتیب آثاری باشه که در دلیل محکوم اخذ شده، خب میشه نظارت دیگه، از قسم ثانی خارج میشه، داخل در قسم اول باشه. ولی اگر دلیل حاکم اومده اعتبار علم کرده در ناحیه اماره، اعتبار علم کرده نه به غرض ترتیب آثاری که در دلیل محکوم ملحوظ هست، فقط همین مقدار که شیء غیر علم را علم اعتبار کرده، و اگه اثر دلیل حاکم همین حد باشه، نظارتی در او به دلیل محکوم وجود نداشته باشه، مجرد اعتبار غیر علم علمم از باب تعبد، این که قیمت نداره، ارزش نداره، موجب این نمیشه که اون آثاری که در دلیل محکوم برای علم در نظر گرفته شده اون اثر بار بشه، یا اون اثری که عدم العلم داره اون اثر منتفی بشه، ارزشی نداره. اگر نظارت باشد سر از قسم اول در میاد، اگر نظارت نباشه تا اون به اصطلاح اثری نداره، اگر نظارت نباشه این اعتبار فایده بر او مترتب نمیشه. روی این حساب ما نمیتوانیم قسم ثانی را به عنوان قسم مستقل در مقابل قسم اول بدونیم، با همون تطبیقی که مرحوم آقای خویی بر تطبیق فرمودن قسم ثانی را بر حکومت امارات بر اصول عملیه. این فرما این مناقشه دومی که در کلام مرحوم آقای خویی در مرحوم آقای صدر به کلام مرحوم آقای خویی، از این مناقشه دوم هم می شود جواب داد به این بیان که ما شق اول را انتخاب نمی کنیم. مرحوم آقای خویی مرادش شق اول نیست، یعنی مراد از علم در دلیل محکوم اعم از علم وجدانی و تعبدی نیست که سر از ورود در بیاره، اونو نمی گه. می فرماید نه، دلیل محکوم رفع ما لا یعلمون ظاهر از علم که علم وجدانی است، به این به همین ظاهرش باقی گذاشته می شود. دلیل محکوم در دلیل محکوم علم اقصد علم وجدانی، ولی در عین حال دلیل حاکم که نفی کرده است علم را در اثبات کرده است علم را در یه موردی مثل اماره خبر صغر را علم اعتبار کرده، همین اعتبار علم بر همین اعتبار العلم تمام اثر مترتب میشه و تمام قیمت مال همین اعتباره. چطور تمام این اعتبار قیمت پیدا میکنه و اثر بر او باره؟ به خاطر اینکه اون دلیل محکوم فرض اینه که رفع مالا یعلمون دلالت میکنه بر ثبوت حکم در مذکور در خودش برای موضوع واقعی که عدم العلم باشه، عدم علم واقعی دیگه، عدم علم وجدانی. این در ناحیه دلیل محکوم محرز هست که این قسمت رو دستکاری درش نمیشه، که دلیل محکوم میگوید هر جا علم وجدانی نباشد مکلف رفع شده از تکلیف در او. ولی همین دلیل محکوم که حکم را برده است روی علم وجدانی، علم وجدانی موضوع اثره یا عدم علم وجدانی موضوع اثره، این دلیل بله حجیت این دلیل در این مضمونش منوط به این هست که معلق و مقید به این هست که از ناحیه مقید به بقای موضوع خودش هست وجدانن، و عدم الغاء موضوع از ناحیه شارع. یک چنین تقییدی ذاتن در دلیل محکوم وجود داره و الا دلیل محکوم که میگوید رفع مال هر چیزی که علم وجدانی نباشد در او رفع تکلیف وجود دارد، نمیتواند اطلاق داشته باشد در جایی که از ناحیه خود حاکم و مقنن تعبدن الغا شده باشد. این معنا نداره، ممکن نیست. در ناحیه دلیل محکوم اطلاق دلیل محکوم نسبت به جایی که خود مقنن الغا کرده باشه این را، تعبد به عدم این کرده باشه، ممکن نیست که شارع یک مقننی بگوید این حکم داره و این حکمش هم مطلق هست، ثابت است، حتی در جایی که در نظر من این موضوع وجود نداشته باشه این حکم باز ثابت. این اطلاق معنا نداره، ممکن نیست ثبوتاً اطلاق داشته باشه. از یک طرف بگه که این تمام افراد این حکم دارد، از طرف دیگر بگوید این در نظر من این موضوع کل عدمه، اینو با هم دیگه قابل جمع نمیشه، تعاند داره. چون ثبوتاً به لحاظ عالم ثبوت اطلاق حکم در ناحیه دلیل محکوم نسبت به جایی که خود مقنن الغا کرده باشه این موضوع را، قانوناً الغا کرده باشه، چون ثبوتاً ممکن نیست، پس تقیید ثبوتی در اینجا وجود داره در ناحیه دلیل محکوم. وقتی تقیید ثبوتی وجود داشت، مولا در دلیل محکوم گفت این حکم من که قرار دادم روی موضوع در صورتی است که خودم الغا نکرده باشم این موضوع را، دلیل حاکم که میگوید از نظر شارع این موضوع کل عدم هست، این در نظر مقنن به حسب اعتبار مقنن این منتفی هست. چون دلیل حاکم یه چنین دلالتی که داره، این که مفروضه که اعتبار میکنه این موضوع را، چیزی را که غیر علم هست او را علم اعتبار میکنه، شک را الغا میکنه. این که فرق اینه که حکومت به این معنا هست دیگه، حکومت اعتبار علم به معنای الغای شکه. دلیل شک میگوید هر شکی این حکم را دارد مادامی که خود مقنن این را الغا نکرده باشه. دلیل حاکم میاد الغا میکنه این را. چون مفاد دلیل محکوم یک چنین در مقام حجیت یک چنین تغییری در او وجود داره، دلیل حاکم هم الغا میکنه قانونا این موضوع را در پیش شاره در نظر مقنن، طب این باعث این میشه که بین دو تا خطاب التیام واقع بشه، ولو اینجا نظارتی در کار نباشه، یعنی دلیل حاکم کاری به دلیل محکوم نداشته باشه، نظارت در کار نیست، کار او به تعبیر رایج او کار خودش رو انجام میده نسبت به این موضوع که اماره باشه. خبر ثقه میگه خبر ثقه علم هست، خبر ثقه شک نیست، کاری به دلیل محکوم نداره، خبر ثقه علم هست، علم اعتبار کرده و به منات علم حجیت داره، این کار خودش رو انجام میده، منجز و معذر هست، کار این اعتبار علم و رفع و شک به خاطر اینکه این را حجت قرار بده. ولی در این حال از دلیل حاکم با چنین مضمونی که نظارت هم درش اخذ نشده بر می آید ساخته هست که بیا که به وسیله او دلیل محکوم حکم در دلیل محکوم نسبت به این موضوع منتفی بشه، یعنی در مورد اجتماع در طبعا اون چه که مقدم میشه لازم العقل میشه دلیل حاکم باشه نه دلیل محکوم. پس اینطور نیست که ما در حکومت امارات بر اصول عملیه را حتما به منات نظارت ملزم به این باشیم که حتما به منات نظارت توجیه بکنیم و الا یا باید تقدیمی نباشد او یکون و تقدیم به ملاک الورود که حاصل مناقشه ثانیه مرحوم آقای صدر، نه می شود توجیه کرد حکومت امارات بر اصول عملیه را به نحوی که از رای همین رفع موضوع بدون این که نظارتی در کار باشد. خب این مال موضوعش عوض نمی کنه دیگه، موضوع عوض نشده دیگه، موضوع عوض نشده، موضوع مرحوم آقای صدر در ورود فرموده که موضوع اعم از علم وجدانی به علم تعبدی هست. اگه شما اعم گرفتی تقدیم را فرموده ما قبول میکنیم، ولی این تقدیم وروده نه حکومت. موضوع از کردم که موضوع این دلیل علم وجدانی هست، ولی حجیت این دلیل در این مورد در این موضوع مقید هست، تقید در ناحیه حجیت این. بله نسبت به قسم بر این در مطلب دوم که تقسیم الحکومه باشه، به حسب اونچه که در کلام مرحوم آقای صدر اومده فقط ما موارد شرح و نظارت را میتوانیم دارای شقوق قرار بدیم، ولی در مقابل او قسم دیگه ای فرض نمیشود. ولی با توجه به اونچه که در بیان مرحوم آقای خویی اومده، نه ما می توانیم در مقابل حکومت به منات شرع و نظارت که خود شقوق متعددی داره، در مقابل این قسم ثانی هم به نام حکومت به منات رفع موضوع قرار بدیم، تطبیقش هم بر اون مثال حکومت امارات بر اصول عملیات. ولو در مورد امارات بر اصول بدنه، در مورد امارات نسبت به اصول عملیه حکومت رو بخوام توجیه کنیم با این بیان توجیه میکنیم، ولو در ممکنه امارات بر ادله احکام باقی هم روی جهت اول روی قسم اول حکومت هم میتواند حاکم باشه، اون حرفی دیگه ای. ولی کلام در اینه که در قسمت حکومت امارات بر اصول عملیهش حتما باید به منات شرع و نظارت برگرده یا نه. این تقسیم حکومت از نظر اینکه آیا متقوم به نظارت و شرع هست یا متقوم نیست، یک قسم آخری هم داریم. در اینجا در حکومت یک تقسیم دیگه هم مطرح هست که این تقسیم در مباحث دیگه اصول در مثل بحث اجزا و در بعضی از مباحث فرعی در استصحاب اونجا در تمسک به بعضی از ادله استصحاب اونجا مطرح شده و اون تقسیم حکومت هست به حکومت واقعیه و حکومت ظاهریه. این تقسیم که با این تعبیر و با این اصطلاح در کلام مرحوم نائینی مطرح شده، در بحث از همون اولش بحث اجزا مطرح شده، حاصل این تقسیم اینه که در مواردی که ما عهد و دلیلین را بر دلیل دیگر حاکم می کنیم، گاهی حکومت حکومت واقعیه هست، یعنی دلیل حاکم بله در عرض دلیل محکوم هست و می آید مفاد دلیل محکوم را تضییق می کنه یا در مقابل ممکنه توسعه بدهد دلیل محکوم را. در عرض دلیل حاکم هست که از این تعبیر می کنیم به حکومت واقعیه، مثل همون لا شک لکسی یا شک، لا ربا بین الوالد والولد، مثل اتواف و بلبه سلاتون به نظای اینها. در مقابل این قسم دیگه از حکومت هست که حکومت حکومت ظاهریه هست. مقصود از حکومت ظاهریه مواردی است که دلیل حاکم در طول واقع و در مرتبه متأخر از واقع هست. در دلیل حاکم شرط شده است که بعد جهل نسبت به دلیل محکوم، و این مواردی است که بعد دلیل حکم ظاهری در یه موردی جاری بشود و نسبت به ادله احکام واقعیه مثلا بخواهد اختزایی داشته باشد. در اینجا در این موارد در حقیقت به تعبیر مرحوم نائینی حکومت به حسب ظاهر هست و الا ثبوتاً تقییدی در کار نیست، بلکه اثباتاً تقیید بله اثباتاً تقیید و تعمیم هست. ظاهری گفتنش هم به خاطر اینکه فقط در مقام اثباته، نه اینکه در واقع تصرف کرده باشه، چون اصل بحثش مربوط به اجزا هست. در مواردی که اصل عملی قائم شده باشه بر اینکه شخص مثلا واجد شرطه، یا امر قائم شده باشه بر اینکه شخص واجد شرط، مثلا وضو شرط برای صلات هست، اینکه شخص وضو دارد یا وضو ندارد به استصحاب مثلا احراز شده است. خب اینجا اینکه به دلیل استصحاب در اینجا جاری میشه، شخص الان متوضع هست تعبدن به برکت استصحاب، ولی اونچه که از دلیل استصحاب به دست می آید مجرد حکم ظاهری به متوضع بودن شخصه، نه اینکه این حالت او ثبوتاً و واقعاً مصداق وضو باشه. اینطور که نیست، بلکه به حسب مقام ظاهر در مقام اثبات بیان دلیل استصحاب میگوید که در حقیقت بنای بر متوازن بودن بذارید. خب این روی قسم دوم حکومت اینه، از این تعبیر میکنه مرحوم نائینی فرمود از این تعبیر میکنیم به حکم به حکومت ظاهریه. پس حکومت از جهت ثانیه تقسیم میشه به حکومت واقعیه که در حکومت واقعی نظر به مقام ثبوت هست، به لحاظ مقام ثبوت تعمیم و تضییق اتفاق می افتد، در مقابل حکومت ظاهریه که دلیل حاکم چون در طول دلیل محکومه و در عرض دلیل محکوم نیست، تصرف در دلیل محکوم ثبوتن نمی کنه، فقط موضوع دلیل محکوم را اثباتن نفی می کنه یا اثبات میکنه جایی که نباشه. این تقسیم مرحوم نائینی، آیا این اصلا تقسیم صحیح هست یا تقسیم صحیح نیست، در کلام مرحوم امام در بحث اجزا اشکال شده به کلام مرحوم نائینی که این در حقیقت این تقسیم بی مورد هست و غیر محلی هست ظاهری بودن و واقعی بودن مربوط به متعلق حکم هست، متعلق این دلیله، نه خود متعلق حکومته، به مورد حکومته، نه اینکه خود حکومت دو قسط داشته باشه، یه قسط حکومت واقعی، یه حکومت ظاهریه.